أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي له الفدا وأرواح العالمين. هدي محضر آقا أمير المؤمنين، تأجيل در فرج حضرت ولي عصر، ترويح أرواح طيبه شهدا، روح مطهر إمام راحل، روح مطهر إمام الشهيد، انشاءالله ریشه کن شدن رژیم خبیث صهیونیستی، صلواتی محمدی عنایت کنید. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری آل الله رو محضر حضرت ولی عصر و محضر همه شما عزیزان، دوستداران و ارادتمندان پیامبر اکرم و اهل بیت اون حضرت. خدای متعال همه ما رو مشمول عنایات و توجهات آل الله قرار بدهد به یمن صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. آقا امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 82 از نهج البلاغه به 3 نکته اشاره می کنند که این 3 نکته بسیار برای امروز ما مفید، کاربردی و مؤثره. لا یرجون احد منکم الا ربه. اولین نکته امیر المؤمنین برای ما شیعیان و دوستداران اون حضرت اینه: جز به خدا امید نبندید. تو این عالم به هیچ چیزی، به هیچ ثروتی، به هیچ دستگیری، به هیچ انسانی نمیتوان دل بست مگر به خدای متعال. لا یرجون احد منکم الا ربه. باور کنیم همه کاره این عالم خدای متعاله، باور کنیم کلیددار این عالم خدای متعاله. قرآن کریم می‌فرماید لهو مقالید السماوات والارض. مقالید یعنی کلیدها، همه کلیدهای آسمان و زمین تو دست من خداست، به هیچ کس دیگری کلید ندادم، هیچ دری بدون اجازه من گشوده نمیشه، هیچ گنجی بدون اجازه من گشوده نمیشه، هیچ رگی به قول ملا احمد نراقی بدون اجازه من بریده نمیشه. گفت اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. اگر خدا نخواهد، تیزترین تیغها نازکترین رگها رو نمیبره. منقوله وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اسماعیل رو آورد به قربانگاه، دید این تیغ تیز برنده گلوی نازک اسماعیل رو نمیبره. اسماعیل اذیت میشد اما رگش بریده نمیشد. ابراهیم ناراحت شد، حضرت این تیغ رو به زمین زد. یه وقت یه ندایی از سمت این تیغ بلند شد: یا ابراهیم الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. ابراهیم خلیل میگه ببر، اما خدای جلیل میگه نبر. آی ابراهیم خلیل، جایی که خدای جلیل میگه نبر، من تیغ چه کارم؟ من تیغ چه اختیاری دارم؟ حافظ گفت سیر سپهر و دور فلک را چه اختیار، در گردشند بر حسب اختیار دوست. اگر این کرات و سیارات در افلاک میچرخه، اگر این اجرام سماوی گردش داره، حافظ میگه در گردشند، اما بر حسب اختیار دوست، در دست خداست تمام عالم و جنود این عالم. ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. تو سال 8 هجری مسلمون ها مکه رو فتح کردن، کم کم مسلمون ها داشتن ابرقدرت می شدن. دو تا قبیله در جنوب مکه زندگی می کردن در سرزمین طائف. حالا اگر مشرف شدید انشالله مکه، هنوز این شهر طائف در جنوب مکه هست. تو این شهر طائف دو تا قبیله زندگی می کردن، قبیله سقیف و قبیله حوازن. این دوتا قبیله شورای طائفی تشکیل دادن و میگن که تو این شورا گفتن آقا نمیشه ما دست رو دست بذاریم، این مسلمون ها روز به روز قوی تر بشن، اینا فردا میشن ابرقدرت، فردا میشن آقا بالا سر ما، فردا به ما دستور میدن، فردا ما میشیم نوکر اینها، باید تا ابرقدرت نشدن جلوشونو بگیریم. این رو مستحضرید، هر امتی و هر ملتی به سمت پیشرفت و ابرقدرت شدن حرکت کنه، لاجرم دشمن پیدا میکنه. شما نمیشه به سمت ابرقدرتی حرکت کنی دشمن پیدا نکنی، حتما دشمن پیدا میکنی. این دشمن یا یه ابرقدرت دیگری است که نمیخواد شریک پیدا کنه، یا یه قدرت ضعیفی است که نمیخواد آقا بالا سر پیدا کنه. من یه جایی میگفتم میخواید دشمن پیدا نکنید راکت باشید، حقیر باش، هیچکی با دشمنی نمی کنه. بدبخت و بیچاره باش، هیچکی در تو طمع نمی کنه. متوقف و راکت باش، هیچ مانعی جلوی پات سبز نمیشه. قطار بی حرکت باش، هیچکی بهت سنگ نمیزنه. اما اگه حرکت کردی، به قول شهید مطهری گفت قطار هر وقت را افتاد بهش سنگ میزنن، دشمن پیدا میکنه. یه صلوات عنایت کنید، من یه آیه قرآن تلاوت کنم. استاد
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
شیطان هم گفت ای خدا به عزتت قسم این مردم رو منحرف میکنم. آی شیطان کدوم مردم رو منحرف میکنی؟ همه رو؟ همه ی انسانها رو منحرف میکنی؟ نه، بیکار که نیستم. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اون افرادی رو منحرف میکنم که در صراط مستقیمند. نمازخونها رو منحرف میکنم، مسجدیا و هیئتیا رو منحرف میکنم، شیعیان علی ابن ابی طالب رو منحرف میکنم، اونایی که تو جاده انحرافی هستن که من براشون وقت نمیذارم، که اونی که با سر داره میره تو دره که من براش وقت نمیذارم، که اونی که تو مسیر شهوت و غضب و کفر و نفاق حرکت میکنه که من شیطان بیکار نیستم براش وقت بذارم. برای اون افرادی وقت میذارم که تو صراط مستقیمن، به سمت قله حرکت میکنن. اگر به سمت قله حرکت کردی، شیطانم برات وقت میذاره به سنگ میزنه. به هر حال این دوتا قبیله گفتن مسلمون ها دارن پیشرفت میکنن، باید جلو پیشرفتشون رو بگیریم. حرکت کردن، 10,000 جنگجوی شمشیرزن شجاع از طائف خارج شدن به سمت مکه که دمار از روزگار مسلمون ها در بیارن. پیامبر اکرم مطلع شدن، دستور جهاد دادن. مسلمون ها از مکه خارج شدن، چند نفر بودن مسلمون ها؟ 12,000 نفر. شاید اولین جنگی است که تعداد مسلمون ها از دشمنانشون بیشتره. مسلمون ها 12,000 نفر، مشرکین 10,000 نفر. میگن بعضی از این مسلمون ها یه نگاه کردن به این جمعیت 12,000 نفره، گفتن لن نغلب الیوم، امروز امکان نداره ما شکست بخوریم. ما تو جنگ بدر 300 نفر بودیم پیروز شدیم، امروز 12,000 نفریم، امکان نداره شکست بخوریم. آیه قرآن رو ببینید، و یوم حنین، آی مسلمونا روز حنین رو فراموش نکنید. خدایا مگه تو روز حنین چه اتفاقی افتاد؟ از اعجبتکم کسرتکم، تو روز حنین به جمعیتتون دل خوش کردید، به خودتون دل بستید. جنگ بدر 300 نفر بودید، اما امیدتون به خدا بود، پیروز شدید. جنگ حنین 12,000 نفر بودید، امیدتون به خودتون بود، شکست خوردید. اینا رفتن به سمت منطقه حنین. اگه مشرف شده باشید مکه شاید رفته باشید، ما همین سال پیش توفیق پیدا کردیم به منطقه حنین رفتیم. یه دره مانندیه، مسلمان ها میگن وارد این دره شدن، شبیخون خوردن، نزدیک های صبح بود، این 10,000 نفر طائف ریختن بر سر مسلمان ها، همه فرار کردن. تو برخی از گزارش های تاریخی اومده 4 نفر با پیامبر موندن، 4 نفر. قرآن میگه فلم تغن عنکم شیئا، این جمعیت 12,000 نفره پشیزی به دردتون نخورد. شمس این 4 نفر، خورشید این 4 نفر، وجود مقدس حضرت مولا الموحدین، یعصوب المسلمین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگن امیر المؤمنین ضعیف کش نبود، حضرت رفت پرچمدار کفر رو زد. پرچمدار که رو زمین افتاد، مسلمون ها خودشون رو پیدا کردن، برگشتن، پیروزم شدن. اما این درس جنگ حنین تا تاریخ تاریخ است، در ذهن مسلمون ها موند که به غیر از خدا امید نبندید. خدا رحمت کنه آمجتهدی میگفت هر وقت از همه جا ناامید شدی بدون کارت درست میشه. هر وقت از همه جا ناامید شدی، خدا گاهی همه امیدهای انسان رو ناامید میکنه تا به خدا امید ببندی تا کار درست بشه. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. همه چراغهای امید ما رو خاموش میکنه تا به خودش رو بزنیم، تا به خودش امید ببندیم. حدیث قدسی داره، لأقطعن عمل کل عامل غیری، هر کس تو این عالم به غیر من خدا امید بس ناامید شد. این نکته اول. نکته دومی که آقا امیرالمؤمنین در این حکمت می‌فرمایند، حضرت می‌فرماید ولا یخافن الا ذنبه، تو این عالم از هیچ چیزی نترسید. هیچ چیزی تو این عالم علی ابن ابی طالب میگه ترس نداره، ترس نداره. شما ممکنه تو این عالم فقیر بشید، بیمار بشید، پیر بشید، زندان برید، شکنجه بشید، تصادف بکنید، از همه تون دور باشه، اما امیر المؤمنین میگه اینا هیچ کدوم ترس نداره. پس چی ترس داره یا امیر المؤمنین؟ حضرت میفرماید لا یخافن الا ذنبه، تو این عالم تنها چیزی که ترس داره گناهه. گناه. چرا یا امیرالمؤمنین؟ شما میگید من از بیماری نترسم، از فقر نترسم، از تصادف نترسم، از جنگ نترسم، اما از گناه بترسم، از غیبت و تهمت بترسم. چرا؟ چون همه مصیبت‌های این دنیا محدود، تمام میشه، نمیمونه. شما میتونید یه مصیبتی بگید تو دنیا که بماند، همش میگذره. گفت چون میگذرد غمی نیست، تمام میشه. جناب سعدی خوب گفت، میگه ای که وقتی نطفه بودی در شکم، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار، همچنین بالا گرفتی تا بلوغ، سرو بالایی شدی سیمین عذار، همچنان تا مرد نام‌آور شدی، فارس میدان و روز کارزار. یه روزی نطفه بودی تموم شد، طفل شدی. یه روزی طفل بودی تموم شد، نوجوان شدی. یه روزی نوجوان بودی تموم شد، جوان شدی. یه روزی جوان بودی تمام شد، میان سال شدی. چی میخوای بگی سعدی؟ میخوام یه جمله بگم، آن چه دیدی بر قرار خود نماند، آن چه بینی هم نماند بر قرار. دوران طفلی موند نموند، نوجوانی موند نموند، جوانی موند نموند، پس بقیهش هم نمیمونه. میگذره، دنیا ماندنی نیست. میگن سلطان محمود غزنوی توی شب دیماهی، این قصه رو پدر بزرگ ما زیاد نقل میکرد برامون، هدیه محضر همه اموات انشالله بهره ببرن، یه صلواتی عنایت کنید. میگن سلطان محمود غزنوی توی شب سرد زمستانی تو دیماه تو قصر خودش جلسه عیش و نوش گرفته بود. خلاصه تا خواستند زدند و کوبیدند و خواندند و رقصیدند و نوشیدند. سلطان محمود خسته شد، رفت یه گوشه ای استراحت کنه، دراز کشید و یه پتویی از جنس پوست سمور روی خودش کشید. پوست سمور میگن هم گرم هم نرم. بیرون قصر سلطان محمود یک گدای گرسنه برهنه ترسان لرزانی همینطور داشت به خودش میلرزید، جایی برای خواب نداشت. دید یه تنوری هنوز یه مقدار گرما داره، سرشو گذاشت گوشه این تنور رو خوابش برد. صبح که شد این گدا اومد پشت در قصر سلطان محمود، هی داد میزد، نعره میزد، میگفت این حرف منو به سلطان محمود برسونید. شنیده ای که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت، گدای گوشنشینی لب تنور گرفت، لب تنور بران بینوای اور گذشت. علی الصباح همی نعره زد که ای محمود، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. دیشب تو قصر تو عیش و نوش برپا بود، به زن و به کوب برپا بود، رقص و آواز برپا بود، شراب خوردی، گناه کردی، لذت بردی، در پوست سمور خوابیدی، اما چی شد؟ همش گذشت، تموم شد. دیشب در بیرون قصر تو ترس بود، لرز بود، گرسنگی بود، تشنگی بود، اما گذشت. آقا امیرالمومنین فرمود شتان ما بین عملین، چقدر این دوتا عمل با هم فرق میکنه. عمل اول گناه، گناه لذتش تموم میشه اما عذابش میمونه، و عمل دوم اطاعت خدا، اطاعت خدا سختیش تموم میشه اما ثوابش میمونه. چقدر این دوتا عمل با هم فرق داره؟ عملی که لذتش تمام می شود و عذابش می ماند، با عملی که سختیش تمام می شود و ثوابش می ماند. خیلی این دوتا عمل با هم فرق داره. آدم عاقل اون سختی محدود و ثواب دائمی رو انتخاب می کنه، نه لذت محدود و عقاب دائمی رو. از این جهت امیرالمومنین میگه حالا که میگذره، حالا که تموم میشه، پس از سختی‌های دنیا نترسید، این سختی‌ها به پایان میرسه. تنها سختی که ترس داره گناهه، چون مصیبت گناه اگر آدم توبه نکنه یه مصیبت ماندگاره، روح رو درگیر میکنه، وجود دائمی انسان رو تاریک میکنه، باطن ملکوتی انسان رو کدر میکنه، به خاک میکشه. آقا امام صادق تو این روایت صحیح السند فرمودن اذا اذنب الرجل ذنبا، وقتی آدم یه گناهی انجام میده، خرج فی قلبه نکته سودا، یه نقطه تاریکی بر دل انسان میشینه. فان تابا محت، اگر آدم توبه کرد این نقطه تاریک پاک میشه. و ان زاد از زادت، اگر انسان گناهش رو اضافه کرد هی این تاریکی بیشتر میشه، این تاریکی بیشتر میشه. اونایی که گناه رو گناه جمع میکنن و توبه نمیکنن، گاهی کار به جایی میرسه که امام صادق علیه السلام فرمود حتی تغلب على قلبه، تاریکی همه دل انسان رو میگیره. وقتی تاریکی همه دل انسان رو گرفت، فلا یفلح بعد ذلک ابدا، دیگه انسان نمیتونه به فلاح و رستگاری برسه. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدیم همه ما رو از مخالفت با خودت، از معصیت و گناه محفوظ بدار. سومین نکته ای که آقا امیرالمؤمنین فرمودن، حضرت فرمودن و علیکم به صبر، صبور باشید، دنیا رو درست بفهمید. دنیا عشرتکده نیست، طربکده نیست، محل عیش و نوش نیست، محل ناز و نعمت نیست. پس دنیا چیه آقا؟ دنیا محل آزمایش. همه ما آورده شدیم به دنیا تا آزمایش بشیم. خدای متعال فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، خدا شما انسانها رو به این دنیا آورد تا شما رو امتحان کنه، ابتلا کنه، آزمایش کنه. خب آزمایش سختی داره دیگه، مصیبت داره، تلخی داره، سنگ محک داره. دنیا رو درست بفهمید تا سختی‌های دنیا رو درست تحمل کنید. اگر انسان صبور نباشه در برابر سختی‌ها، گاهی ایمانش رو از دست میده. یکی از بستگان ما یه پرونده قضایی داشت، قاضیان میگفتن یه پرونده‌ای برای ما آوردن. عرض می‌شود که یه زن و شوهری که هر دو استاد دانشگاه بودن، فرهیخته و درس خونده و تحصیل کرده، خدا به این زن و شوهر دختری داد. این دختر سرطان گرفت، پناه میبریم به خدا، ایشالله بلا از خودتون و خانواده هاتون و فرزندانتون دور باشه. خیلی تلاش کردن، به این در و اون در زدن، این دکتر و اون دکتر رفتن، این دختر شفا پیدا نکرد، از دنیا رفت. تو این پرونده اومده بود که این زن و شوهر استاد دانشگاه فرهیخته درس خونده مطالعه کرده، چون صبرشون کم بود با هم خودکشی کردن. اگر صبوری نباشه آدم ایمانشو به خدا از دست میده. امیرالمومنین فرمود اگه صبر نکنید ایمانتونو از دست میدید. حافظ گفت گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست، بیدلی سهل بود گر نبود بیدینی. آدم بیدل بشه اما بیدین نشه. گاهی لابلای این مصیبت ها اونایی که صبر ندارن بیدین میشن، بیدینی بده. یه بند خدا این نامه نوشت برای آقا جواد الائمه علیه السلام گفت آقا جان خدا به من فرزندانی داد، یکی از فرزندان من پسر بود، نامشو گذاشتم علی. این فرزندم رو از همه فرزندانم بیشتر دوست داشتم، خیلی عاشق او بودم، راه میرفت نگاش میکردم قند تو دلم آب میشد. اینطوریه واقعا جوان رعنا اگر انسان داشته باشه. ابن علی ابی لیلا از قضات عامه از امام صادق پرسید آقا لذت بخش ترین چیز تو این دنیا چیه؟ میگن امام صادق فرمود الولد و شاب، خدا بده یه فرزند دلبندی بده این جلو چشمت قد بکشه جوان بشه در برابر تو راه بره نگاهش کنی لذت ببری. گفت آقا جان بزرگترین مصیبت چیه؟ حضرت فرمود همین فرزند جوان جلو چشمت پرپر بشه، بزرگترین مصیبت. آقا جان این فرزندی که عاشقش بودم بهش دل بسته بودم از همه فرزندانم بیشتر دوستش داشتم، خدا همین فرزند رو از من گرفت، شما بیایید منو راهنمایی کنید، من دارم بیدین میشم، خدا میخواست منو عذاب کنه، بد بودم گناهکار بودم، میخواست به من چوب بزنه، یکی دیگه از فرزندانم رو میگرفت، چرا علی رو از من گرفت؟ امام جواد روحی فدا حضرت جواد الائمه یه جمله جواب دادن، تو مکاتیب الائمه نگاه کنید این جمله حضرت هست. حضرت نوشتن ان الله عز وجل انما یأخذ من الوالد ازکا ما عنده لیعظم بهی اجر المصاب. آقایی که با خدا درگیر شدی، با خدا قهر کردی، خدا رو نفهمیدی، خدا گاهی بهترین داشته انسان را میگیرد تا بهترین داشته این عالم را به او بدهد. خدا میخواد بالاترین مقام بهشت رو به تو بده، میبینه با عمل به این مقام نمیرسی، بالاترین داشته تو رو میگیره. مشکلات رو اینطور ببینیم. حضرت سید الشهدا وقتی علی اکبر به شهادت رسید نگفت خدا منو دوست نداره، گفت الهی رزن به قضائک، خدا یا من حسین که راضیم، من میدونم میخوای به حسین مقام بدی، میخوای حسین رو به اعلی علیین برسانی. حتی تو گودی قتلگاه میگن ابا عبدالله رو کرد الهی تسلیح من لامریک، من میدونم پشت پرده این مصیبت ها مقام درجه است، این مصیبت ها و درد ها و زخم ها آغوش خداست که برای بندگانش باز شده، خدا میخواد بتون. برای همین گفت هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. تو مقاتل ما آمده روز عاشورا هر چی مصیبت سنگین تر میشد چهره نازنین و دلربای سید الشهدا پرنشادتر میشد، دلرباتر میشد، خندانتر میشد. این تو مقاتل معتبر ماست. کان الحسین و بعض من معه من خصائصه تشرق الوانهم. هر چی مصیبت ها دردناکتر میشد، گرسنگی، تشنگی، شهادت، اسارت، چهره ابا عبدالله الحسین بازتر میشد. فقط من یه مورد رو یادم میاد، تو مقتل نوشته این چهره نورانی و دلربا در هم شکست. میدونی کجا بود؟ که راوی میگه بان الانکسار فی وجه الحسین. یه وقت همه دیدن اون چهره پرنشاط نورانی در هم شکست، وقتی حسین اومد کنار نهر القمه دید بدن علمدار رشیدش اربن اربا شده. احق الناس ان يبكى عليه فتى ابكى الحسين بكربلاء. راوی ظاهرا از نوادگان حضرت عباس، میگه همه مردم برای حسین گریه میکنن، اما تو بر اون کسی گریه کن که حسین روز عاشورا بر او گریه کرد. احق الناس ان یبکا علی فتن ابکی الحسین بکربلا. اخوی و ابن والده علی ابو الفضل المضرج بالدماء آمد کنار نهر الغم. ای بدن اربن اربارو دید. چقدر ابا عبدالله الحسین تو این دنیا مصیبت دید، کنار بدن برادرهاش رفت، کنار بدن جعفر، کنار بدن عثمان، کنار بدن عباس. اما شاید سخت‌ترین لحظه برای سید الشهدا و لحظه ای بود که آمد کنار بدن آقا امام مجتبی. خیلی برای امام حسین سخت بود که ببینه آقا امام مجتبی رنگ به صورت نداره، ببینه جگرهای تکه تکه شده برادرش توی تشته. شروع کرد ابا عبدالله گریه کردن و ناله کردن. فرمود بدانید ورشکسته او کسی نیست که مالشو از دست بده، ورشکسته اون کسی است که برادری چون حسن رو از دست بده. یه وقت امام مجتبی بفرماین حسین جان چرا گریه میکنی؟ برادر جان چطور گریه نکنم شما رو در این حالت میبینم؟ نه حسین جان گریه هاتو نگردار، همه عالم باید برا توی حسین گریه کنند. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله یزدلف الیک سلاسون الف رجل یدعون انهم من امت محمد. خدایا پروردگارا قسمت میدیم به آبروی امام مجتبی، به آبروی سید الشهدا، نام ما رو در زمره عزاداران حقیقی پیامبر اکرم و اهل بیت اون بزرگوار قلمداد بفرما. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما، نائب بر حقش رو در پناهش محفوظ بدار تا انشالله آماده میشیم از نوای ذاکر اهل بیت بهرمند بشویم. هدیه محضر حضرت سید الشهدا 3 صلوات محمدی عنایت کنید.